سنة 88 زبدة البيان صفحة 86 صفحة 3 و كذلك يحتمل أن يكون الغرض في ذكر النحل إظهار قدرته على البيت المشتمل على الأمور القريبة بحثمون در آیهی بود که در ذهنش اشاره شده بود به اخراج لبن من بین فرث و دم و گفتیم که این قسمت از آیه اشاره دارد به قدرت بالغه الهی نخواستیم که کتابمون فقط مباحث فقهی رو مطرح کنیم، خواستیم که بعضی اوقات هم به مباحث کلامی بپردازیم. از اون آیه که اخراج شیر من بین فرث و دم رو توضیح میده استفاده کردیم که خداوندی که این کار رو میکنه قدرت بالغه داره. حالا مرحوم مقدس اردبیلی برمیگردن به قسمت دیگری از این همین سوره نحل که در این قسمت دیگر بحث نحل و کارهای نحل مطرح شده. نمیخوان بحث فقهی کنن، میخوان بحث کلامی کنن. بفرمان بعید نیست که خداوند نحل رو در این سوره ذکر کرده و کارهای نحل هم ذکر کرده تا بفهمانه که نحل این کارها رو با الهام من انجام میده یا نه من خودم این کارها رو انجام میدم و ما را آگاه کنه به قدرت خودش. یعنی ذکر نحل و کارهای نحل در این سوره به خاطر اظهار قدرت نحل، که اگر قدرت نحل اظهار شد قدرت الهی هم اظهار میشه. میخواد قدرت نحل و ساختن خانه و ایجاد عسل و امثال ذالک رو بیان کنه تا از این طریق قدرت خودش بیان بشه، زیرا که نه که کاری نیست، اگه کاری هم انجام میده به تأیید اله و به الهام اله که انجام میده. پس اگر اظهار قدرتی در مورد نه میشه، در واقع اظهار قدرت در مورد واسه تعالا میشه. مطلبی که ایشون میفهمد و احتیاج میخواهد گفتن بیش از این نداره. من از رو میخواهد مطلب روشن صفحه 806 هستیم، صفحه 3 و کذاره که یختمل ان یکون القرز فی ذکر نحل اظهار و اظهار قدرتی، که تا ما با واب آمده و اظهار قدرت داره ظاهرا درست نیست. کتاب قدیم هم نگاه کرده بودن به من گفتن که در کتاب قدیم ما واب نداشتیم. و که داره گفته من ان یکون القرض فی ذکر نحل اظهار قدرت نحل، زمین قدرتی رو من به نحل برمی‌گردونم نه به خدا، چون بعداً خود ایشون همین قدرت رو میگه این قدرت قدرت هیچ موجود ممکن نیست، باید ختم بشه به یه وجود واجب. اون وقتی که قدرت خدا رو مطرح میکنه نه در اونجا. پس زمین قدرتی رو برگردید به نحل بگردید. غرض در ذکر نحل این است که خداوند خواسته قدرت نحل را بر ساختن بیت اظهار کنه، بیتی که مشتمل است بر امور قریب نشگفت، یعنی تعجب آور، علتی اموری که لم یقدر بر اون امور، ضمیر علیه به بیت برمیگرده یا برمیگرده به اموری که در بیت هست منتها به اعتبار بیت مذکر میده. التی لم یقدر علیه اقبل مهندسی و حصول الاصل عطو بر بیت اظهار قدرت نحل یعنی زنبور اصل بر بیت و قدرت نحل بر حصول اصل منه یعنی من النحل الذی اصل یا حصولی که این الذی رو میتونیم صفت اصل بگیریم میتونیم صفت حصول بگیریم یعنی حصول اصل یا خود اصلی که یه عجز و انفهمی اقول و یه عجز و انفهمی فهول خب به حیث متعلق به اون اظهار خداوند خواسته اظهار کنه قدرت نحل رو به طوری که هر عاقل یقین کند که خود نحل این قدرت رو ندارد یا به حیث رو میتونید متعلق کنید به بیت و اصل یعنی این بیت و اصل چنان قریب و عجیب هستن که هر عاقلی میفهمد که یک زنبور کوچک نمیتواند این امور عجیبه و قریبه رو ایجاد کند حتما باید این ایجاد مستند باشد به الهام الهی و کاشف میشود از قدرت بالغ الهی به هیچ رو یتقن کل عاقل جعتهو یعنی نه لا یقدر و علا مثل ذالک الممکن بر چنین کار ممکنی قدرت ندارد این کلمه ممکن خودش مشیر به یک قانونه که همه ممکناتی که در جهان هستند به خاطر بستان تسلسل باید منتهی شوند به واژه این قانونه ایشون میگه این کاری که اثر زنبور اثر میکنه یک کار ممکنه اینا باید مستند بشه به واژه همونطور که وجود خود زنبور مستند بشه به واژه این کاراش هم باید مستند بشه به واژه ممکن خود نحل هم میشه لا یقدر علم انه یعنی نحل لا یقدر علم مثل ذالک بله اگر اینطوری بگیریم که ممکن عبارت باشه از ممکن عبارت باشه از زنبور اصل باید ضمیر انه رو شن بگیرید ممکن هم مشابه له ذالک قرار ندید فاعل لا یقدر قرار بگیرید شن این است قدرت ندارد یک موجود ممکن علام مثل ذاله یعنی علام مثل چیه فیلهایی این هم میتونید بزن میتونید من کن خب یه خود شب تکلف داشته باشه ولی درست بل الواجب این بل الواجب یعنی بل یقدر علیه الواجب وقت این عطف بر الواجب تأیید میکنه که مراد از ممکن همون زنبور اصل باشه همون که شما فهمید قدرت ندارد بر مثل چنین امری حل ممکن بلکه قدرت دارد واجب واجبی که این صفت دارد قادر علی کل شیء یعنی دیگه نسبت به واجب تعجبی نیست چون قادر علی کل شیء یعنی المتصف این دیگه حالا صفت واجبه المتصف این واجب به صفات کامله ای که لا یعرف اون صفات رو جز خودش و المبدی از و المتصفه و المبدی از سهن صفات ناقص یعنی واجبی که از صفات ناقص مبدی است خب این بس تموم شد این و بالجمله سرخط نوشته میشه حالا توی کتاب ما سرخط نیستن خب مطلبش معناش سرخط از آیه میخوام احکام فقهی رو استفاده کنیم میفهمد بالجمله لا شک در این که خمر حرام است مسکر هم حرام است خدا فرموده تتخذون من هو سکر اگر مراد از سکر مسکر باشد و خمر باشد چنان که معنای اولی که گفتیم این بود این حرامه اگر حرام باشه معنا نداره که خدا منت بگیره بر حرام و معنا هم نداره که بگیم این عبارت نسبت به این قسمتش عطاب، نسبت به این قسمتش منته. بگیم وقتی میگه که تتخذون منه سکرن، این عطاب، وقتی تتخذون منه رزقن حسنا، این منته. اینم نمیشه، وحدت سیار اختصا میکنه، یا همش منت باشه یا نباشه. پس این که ما بگیم مراد خمر است و مراد مسکر است، این باعث میشه که ما آیه رو امتنانی ندونیم. چون اگر بخوایم بگیم امتنانی خالصه، لازم میاد که خداوند بر حرام منت کنه، بر ما به حرام منت کنه. این درست است. اگر بگیم بخشش عطا به بخشش امتنانی، این هم با بحث سیاق نمیزده، پس ناچار باید بگیم نایه امتنانی نیست، در حالی که رسالش نسانه بکنه. این اشکال ایشون اشاره میکنه که اگر سکر به معنی مسکر باشه، این اشکال توش هست. و به جمله شکی نیست در این که خمر و مسکر حرام هست، و معقول نیست که خدا منت بذاره بر خلق حرام. حالا خلقهی این دو جور معنی میتونه بشه، یعنی بر خلق خودش، یعنی بر انسانها منت بگذارد، وقتی یه بهی باید تقدیر بگیم خدا منت بگذارد بر خلق خودش که انسانها بهی به وسیله هست. یه معنی، یه معنی نه، ضمیر خلقی اصلا به حرام بگیرون، به خدا برنگردیم، بگیم معقول نیست خدا منت بگذارد بر خلق هست. این هم میشه. خب ممکنه کسی بگه عیب نداره این قسمت رو منت نگیرید، وقتی میگه تتخذونم منه سکرا، اینو منت نگیرید، اینو عطاب بگیرید، اون تتخذونم منه رزقن حسنا، اینو منت میگیرید. ایشون میهمد که ولا یزما بین المنت و الاقافی مثل آزل آیه، در مثل این آیه که ظاهرش منته، نمیتونیم بگیم قسمتش عطاب قسمتش بگیرید، پس نمیتونیم کاملا منت قرارش بگیرید، به خاطر اینکه منت بر هر اون غلطه. نمیتونیم بگیم این قسمتش منته، اون قسمتش عطابه. پس ناچاریم که یکی از دو کار بکنیم، یا بگیم آیه در مقام امتنان نیست در حالی که ظاهرش در مقام امتنان هست، یا بگیم سکرن به معنای مسکر و خمر است. چون معنی زیادی بر سکرن ما آوردیم، یکیش این بود. حالا یه معنا رو میگیم یعنی اینجا اراده نشده، معنی دیگه اراده شده. میفرماید فلا بد من تعبیر، آیه رو باید تعبیر ببریم به طوری که خارج شویم انزالی از این اشکال. تعبیر بردن به چه نحوه؟ به اینه که سکران رو به معنی خمر و مسکر نگیریم، به معنی دیگه که گفتیم بگیریم. و هوه یعنی تعبیر، یحصل به احد وجودی که ذکر شد یا غیر وجودی که ذکر شد. یکی از وجودی که ذکر کردیم که معنی دیگری بود برای سکر، اونها رو باید بیاریم. یا اینکه اگر هم سکر رو به معنی خمر گرفتیم، باید دیدیم آیه قبل از تعلیم خمر نازل شده که وقت امتنان بوده هم حرام نشده بوده، وقت امتنانش بوده، چون دیگه امتنان به حرام حاصل نمیشد اگر اون وقت خدا منت بذاشته باشه. پس یا باید سکر رو معنی خمر و مسکر نگیریم، یا اگر گرفتیم بگیم آیه ماره قبل از تحریم خمر. این توضیحاتیست که ممکنه انجام بشه. خب بحث ادامه میدیم، از این بحث بیرون رفتیم. و قیلم من فیم ما، در آیه داشتیم نسقی کم ما فی بوتونهی، یعنی فی بوتون نهر، از آن چی که در بطن نهر است به شما اسقا میکنیم، یعنی می نوشانیم. حالا این من چه منیه؟ فرسیدن بود. خب فیلم ما فی بوتونهی مال فرسیدن و مگه بود همینه مرده یادم نیست. بله تتخذون من و سکرم مال نخیل و عناب بود. بعدش من مافی بوتون هم داشتیم. بله قبلش داشتیم. بله اینطور بود. و این لکن فی الانعامه لعبرت هم نسقی کن من مافی بوتونهی. بله مال انعام بود که گفتیم ضمیر انعام رو مذکر آورده، یه جا مؤنث آورده فرمیده بر انعام خلقها لکن فی ها دهن و منافع، یه جا مذکر آورده فرمیده نسخه کن به مافی میتونی، در ضمیر انعام برده. این من ما رو منش چی منیست میخوام بیان کنم. قیل من در مما برای تبعیض، زیرا لبنی که یسقا بعض و مافل بطن است. اللبن میشه اسم نر، بعض و مافل بطن میشه خبرش. لأن اللبن الذي یسقا بعض و مافل بطن، بعض مافل بطن لبن است، بنابراین مما منش تبعیض است. اما و فی یعنی و بین در من بین فصل و دم ابتدایی است، چون بین فصل و دم مکانه، من برای ابتدای مکان می آید، اشکالی نداره که ما من رو در اینجا من ابتدایی بگیریم، بگیم که شیری که ناشی می شود از این مکان، ابتدا می کند از این مکان، یعنی از بین فصل و دم شروع می کند به بیرون آمدن تا از پستانگاه خارج بشه. و فی یعنی و من، فی من بین فرسن و دم ابتدایی است، زیرا ما بین فرس و دم مکان سخی است. فیوب در من هو یعنی قابلیت دارد که ابتدا شود از او، از من ابتدایی در اینجا مناسبه، چون من ابتدایی برای ابتدای مکانه و اینجا مکان هست. خب این مطلب تموم شد، یه مطلب بعدی میخوام گفته میشه. ابو حنیفه معتقده که منی نجس است، زیرا که از مجرای بول خارج میشه، و چون بول نجس است، چیزی هم که از مجرای نجس خارج میشود نجس است. پس منی نجس است به خاطر خروجش از مجرای بول. البته ما هم معتقدیم که منی نجسه، ولی علتش رو این قرار نمیده، نسی داریم بالاخره، مثل این که خود بول نس نجس قرار میده، منی رو هم نس نجس قرار میده. نه اونم منی رو ما قیاس کنیم به بول، بگیم چون از مجرای مر خارج میشه نجسه، نه، خودش نجس مستقل، این نظر ماست. ولی ابو حنیفه این چنین میگه، ابو حنیفه میگه بول نجس است، پس مجرایش هم نجس است، پس آنچه که از مجرای او بیرون میاد یعنی منی هم نجس است. شافعی قول ابو حنیفه رو رد میکنه، میگه که اگر خروج از مجرای نجس شیء رو نجس میکرد، این شیری هم که از بین خون و نجاست بیرون میامد نجس میشد. حالا درسته نجاست گاو نجس نیست، ولی خونش که نجسه. وقتی شیر داره از این مجرا بیرون میاد، داره از مجرای نجس بیرون میاد، اگر بیرون آمدن از مجرای نجس نجس کننده باشد، باید شیر هم که از مجرای نجس بیرون میاد نجس میشه، در حالی که نجس نمیشه، پس منی هم از این باب نجس میشه. مرحوم محقق میفهمد ردی که شافعی بر ابو حنیفه کرده رد وارد خوبه، اصلا مجرای نجس نجس نیست، این نجس تا وقتی بیرون نمیاد اصلا خودش نجس نیست، چه مثل مجراش نجس میشه. بول تا وقتی توی بدنه نجس نیست، ولی ما با نجس نماز میکنم، نمازمون همه باطل میشه. این تا وقتی تو مجراست نجس نیست، پس مجرا مجرای نجس نیست، این نجس وقتی این شی وقتی بیرون میاد تازه نجس میشه، یعنی وقتی از مجرا بیرون میاد نجس میشه، تا وقتی تو مجراست باشه. اولا شما خود این مجرا نجس نشده، چون اون بول نجس نبوده، وقتی نجس نشده منی هم که از اونجا بیرون میاد نجس میشه.
مزی و
وزی همه رو باید نجس کنیم، چون همه از مزی نجس کنیم، با اینجا باید همه رو نجس کنیم. من نمیدونم میگه بیانه میگه، شاید اون نرم بگه نجس کنیم. وقد احتج بعض و من را هن المنی طاهرون، بعضی کسانی که منی رو طاهر میدونن مثل شافعی، استدلال کرده بر علیه کسی که قرار میدهد منی رو نجس، یعنی بر علیه ابو حنیفه که منی رو نجس کرده میده، به جریهی، به جریهی متعلق به جعله نجسنه و باشم بای سببی است، منی رو نجس کرده میده به سبب جریان منی در مسلک بود. به حاضر آیه متعلق به تدریس. ابو حنیفه منی رو نجس قرار میده به سبب جریش رو مسلک البول. شافعی قول او رو رد میکنه به حاضر آیه، یعنی به آیه که میگوید شیر از مجرای خون بیرون میاد. ایشون نفیش میتونه چی میکنه منی تو خب به حاضر آیه اصلا متعلق به تدریس. شافعی که میخواهد ابو حنیفه رو رد کند استدلال میکند به حاضر آیه و اینطور استدلال میکنه و انده اون تفسیر استدلال شافعی استدلال میکند که لیسه به مستنکره که یسلک منی مسلک بول رو و در اینا رو عبت آهر، یعنی منی تاهر باشه. ایبی نداره که منی از مسلک بول خارج بشه ولی نجاست بول پیدا نکنه، تاهر بمانه. چرا؟ به این دلیل کما خرج لبن من بین فرس و دم تاهرن، در حالی که لبن هم همچنینه از بین نجس داره خارج میشه ولی تاهره. پس ایبی نداره منی هم از مجرای بول خارج بشه ولی تاهر باشه. مرحوم محقق می فهمن که انهو بله قول دیل رو می خواهم ببینم. قول دیل مال مجموع بیان هست، مال قاضی هست، مال چشام هست، هر سه شون گفته. این که انهو اشاره به هر سه داره. این کسی که این قول رو گفته حالا چشام هست، قاضی هست، مجموع بیان هست، همشون به یک جا برگردن یا سه قول مستقل میشه فرق نمی کنه. گویا این گوینده اراده کرده به بعض منحتج شافعی رو و محتجن علیهی که قرار داده منی رو نجس به سبب جری منی در مسلک بول، اینم ابو حنیفه باشه. یعنی و چند نمو اراده به این محتجن علی ابو حنیفه رو. ابو حنیفه مفعول اراده است یا مفعول یوریدوست. بعد مرحوم محقق میخواد داوری کنه، میفهمد بر احتجاج صحیح هم احتجاجی که شافعی بر علیه ابو حنیفه کرده صحیح هم و سر رو فیزالش سر در این که احتجاج صحیحه یا سر در این که منی با جری در مسلک بول نجس نمیشه. نه منی نجس نیست، چون ما معتقدیم که منی نجس هست، منی با جری در مسلک بول نجس نمیشه. سرش اینه که جریه در مسلک منجس نیست، من هیچ حیث تعدیلی است. یعنی از این جهت که انهو یعنی مسلک از باباطنه و باطن نجس نیست، از مسلک نجس نیست، اصلا خود بولم تا وقتی تو باطن نجس نیست. ولی حکم لحاویل و باطن من هیچ نجاست، یعنی حکم به نجاست و باطن نمیشه. لا حکم لباطن من هیچ نجاست، یعنی حکمی که به معنای که از قبیل نجاست باشه بر باطن هم نمیشه، یعنی باطن نجس نیست. و الا یعنی اگر باطن نجس بود و بر باطن حکم نجاست میشد لم یصح صلات و احدن، نمازی که درست نبود همه با نجس نماز میکنه، برای که نمازهای من همه صحیحش با نجس نماز نمی کنه، مگه نجس برش عارض میشه. و هوا زهارم مطلب زهارم و سر هده ایل اصحاب، اصحاب هم به این که باطن پاکه تصدیح کرده و یدل رو بر این که باطن پاکه هم عقل هم نه، آخه باطنی که نمیشه تحتیلش کرده اگه بخواد نجس باشه عقل هم میگه نمیشه. بعد میگیم پس شما هم باید مثل شافعی بگید منی طاهره، چون قول ابو حنیفه رد شده. جواب میدن نه، ما دلیل مستقل بر نجاست منی داریم. ولیس نجاست المنی اندهم یعنی اندل اصحاب لذالک، یعنی به خاطر جریه در مسلک بولشن و جبو هنیفه میگفت، بلکه اجماع و نصوص علی رای مرد. و آفا رب که ایلن نه، اینا آسون من از اون میخونه. خداوند وحی شد به نه. خب وحی به نه یه مقدار تصورش شاید سخت باشه، وحی به پیغمبر میشه، نه شأن پیغمبری نداره، چطوری بشه وحی میشه، جواب میدن منظور از وحی در اینجا الهامه، الهمه ها و قذف فی قلوبه، خدا به نه الهام کرد. الهام کرد یعنی چی؟ یعنی در قلبش انداخت، ان اتخذی. این ان اتخذی مفعول او هست، یه مفهومش الان نهله، یه مفهومش مفهولش ان اتخذی، هر دو مفهولم با حرف جار میگیره، اولی رو با ایرا میگیره، دومی رو با ب میگیره، ولی ب نیمده. رضا مرحوم محقق تفسیر میکنن، میگن به ان اتخذی بارو میاد. عبارت مثلا اینطوری بوده: اوها ربکا الان نهله به ان اتخذی. بعد میگیم چرا در اینجا با هست شده؟ میفهمن لعنه هست و حرف جاره قیاس. یا چرا شما با رو در اینجا تقدیم گرفتین؟ چون هست و حرف جاره قیاسی است و در اینجا به قیاس عمل شده و حرف جاره هست شده، ما هم تقدیم گرفتین. او یکون تفسیر دیگری است برای ان اتخذی که میخوان دیگه با رو تقدیم نگیرن. در این تفسیر دیگر ان اتخذی مقبول اوها نیست، بلکه ان اتخذی تفسیره. ان میتونه ان مفسره باشه، منتها به شرطی که بعد از ماده قول بیاد. در اینجا درست ماده قول نیمده، ولی وحی تقریبا به منزله قوله. چون به منزله قوله، پشترش ان رو میتونیم ان تفسیریه بگیریم. میفرماد او یکونو مفسرت هم، یا ان در اینجا ان مفسر است، چون ایها یعنی وحی کردن متضمن معنی قول است، پس شرط مفسر بودن ان در اینجا حاصله. رضا میتونیم ما بگیم ان در اینجا مفصل است. کنهو، کنهو عبارت اینجا یه مقدار من بهش اضافه میکنم. کنهو قاله، گویا خداوند اینچنین گفته: اوها ربک الان نهله قائلن ان اتخذی، که این قائلن حال میشه از ربک. کنهو یعنی کن الله قاله، گویا خدا اینچنین گفته ان اتخذی، یعنی قائلن ان اتخذی. تموم شده. چرا ان اتخذی مؤنث گفته شده وای که نهل مذکره؟ جواب میدن منظور جماعت نهل، چون منظور جماعت نهل مؤنث بود، تقریبا جمع غیر عاقل برش مؤنث بود، یا به اعتبار جمع یا به اعتبار کلمه جماعت، و تنیس به اعتبار معناست یعنی جماعت کسی رو. و الا فلفظهو یعنی لفظ نهل مذکره، باید به اعتبار لفظ زمین، باید به اعتبار لفظ خطاب مذکر بیاد، اما مؤنث اومده به اعتبار جماعت یا به اعتبار جمع غیر عاقل. ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون، از بعضی از کوه رو به عنوان بیتت انتخاب کن، بعضی از درخت رو، یا بعضی از چیزهایی که شما سقف خونتون قرار میگیرید. به زنبور گفتیم که اینجاها برو خونه بگیر، تو کوه، تو درخت، تو سقفی که انسان‌ها برای خونشون می‌سازن. می‌فرماد نمل تبعیض است، لعنه ها زمین رو به نهل برمی‌گردونه، مؤنث هم برمی‌گردونه، چون می‌خواد تبعیت کنه از خدا، که خدا ان اتخذی مؤنث فرمود، ایشون هم زمین رو مؤنث فرمود. لعنه نهل لا تبنی فی کل ما تو، که در تمام کوه، در تمام شجر، در تمام سقوف نهر که خونه بنایی میکنه، در بعضی از کوه، در بعضی از درخت این کارو میکنه. لنها لا تبلی فی کل مازو که، بل فی بعض الجبال و فی بعض الاشجار و بعض ما سقوف تبلی، بعضی از چیزهایی که به وسیله اون چیز سخت زده میشه، مثل گل، در مثلا گل سخت میبینید خونه میسازه، گاهی هم در اون چوب های سخت خونه میسازه، اون در داخل در همون من شجر میشه، اون چوب مال شجر دیگه، قبلا شجر بود الان به منزله شجر. فقط یک کفا بهی من الکرمه و سعف النخل، ضمیر بهی برمیگرده به کی؟ یکتفا رو هم من یستغنا منو میکنم. گاهی بینیازی حاصل میشود به وسیله جل از کرم، یعنی درخت تاک، درخت انگور، و سعف نخ، سعف بود برگ درخت خرماست که بسیار محکمه. سقفایی که ساخته میشد گاهی با درخت انگور ساخته میشد، گاهی با برگ درخت خرما ساخته میشد، گاهی با مخلوطی از این ها و جل ساخته میشد. حالا ایشون میفهمد که گاهی بی‌نیازی حاصل میشود از جل، از اینا، یعنی جل خالی رو سقف قرار میده، دیگه هیچی از کرم و سعف نخ توی سقف نمیاد. وقت زنبور وقتی میخواد چنین سقفی خونه بسازه، فقط توی گل خونه بسازه، نه گل همراه درخت. پس به این جهت نمایروشون رو میشه جدا کرد از شجر و جبال، نمایروشون رو میشه عمل سوم قرار داد. اگر کرم و سعف نخل و اینها باشه، خب مرکب میشه از عرش و شجر. اما گاهی بینیازی حاصل میشه فقط صف دلیه، وقتی این صف دلی میشه جدا حساب بشه از شجر و جبال و غیر از آن. و فیزه که بیوت زارکن بیوت داریم سکشن بیوت داریم، اگه باشه ترکن بیوت زارکن نمیشه. شما زارکن دارید ظاهره من به کس سکشن بیوت و فیزه که بیوت اشارتون خداوند لفظی رو که اطلاق میشه در ساخته های بشر اطلاق شده و ساخته زنبور، به ساخته بشر گفته میشه بیت، خداوند به اون ساخته زنبور هم گفته بیت. به چه جهت این کار کرده میخونیم و در ذکر و بیوت اشاره است به این که ما بنات کن آن شده که این زنبور بنا کرده مثل بیوتیست که بناهل انسان عاقل کامل. یعنی میخواد بفرماید اونام بیت درست کردن، همونطور که شما با عقل خودتون بیت درست میکنید اونام با وحی که بهشون شده بیت درست کردن. و این کاشف از قدرت الهیست که به این حیوان داره. بل من تعمل بیوت زنبورها بیوت هم، یعنی بیوت زنبورها، و ما یه جدو در این بیوت و ما فیها، یعنی آنچه که در این بیوت هست، اگر تأمل کنه یه جدو من حسن صنعت و صحت القسمه مالا یقدر علیه عزاق المهندسی. این من حسن صنعت بیان برای ماییست که مؤخرن میاد، یعنی بیان برای مای مالا یقدر علیه است. یعنی اگر کسی تأمل کنه در بیوت زنبورها و آنچه که در بیوت زنبور هاست میابد چیزی را که لا یقدر علیه عزاق المهندسی، یعنی حضا یعنی ماهرها، اون چه که لایق در علیه حضا و مهندسین چیز من حسن صنعت و صحت قسمه، چه زیبا ساختن و چه زیبا تقسیم کردن این ساختشون رو که مومه، چه زیبا تقسیم کردن که تمام اقسامش با هم مساوی باشه، همه شیزری کامل. اینجا مهندسین ماهر هم نمیتونن بسازن الا با آلات و انظار، یعنی افکار دقیق و یحکم. این اصل برای یجده، کسی که تأمل کند در بیوت این حیوانات این چنین میابد و حکم میکند به این که فاعل هازا، فاعل این چنین بیوتی، لابد له من العلم، علم لازم دارد. و انهو لیس الفاعل الا الله، فاعل یا خداست یا فاعل زنبور است به الهام خدا. و هو یافتن این مطالب از این بیانات الهی ظاهر است. پس آیه دلالت میکند بر این که خداوند قدرت بالغه دارد، همونی که اول بحث گفتیم که کذالک یفتن ولن یکونن ان یکونن غرض فی ذکر نه اظهار قدرت نه و بعد هم اظهار قدرت الهی. الان مرتبه اخیرمون هم تجدید همون مرتبه خبر شد. ثم کلی رو میخواد بذاریم برای جلسه بعد.